چو بوی گل به کجا رفتی تنها موندم تنها رفتی
تشکر میکنم از غزل نهانی برای اجرای این بخش از برنامه نیستان و دعوت میکنم تا دقایق دیگر بخش گفتگوی برنامه رو بشنوید.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
نیستان
هست ای نازنین با که دلداری وفا رو جهنی عشق و صفا امرو گربارانه هست ای نازنین با که دلداری وفا رو جهنی عشق و صفا امرو
شبتون بخیر. امیدوارم تا این قسمت از برنامه نیستان مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. از این لحظه بخش گفتگوی برنامه رو تقدیمتون میکنیم، گفتگویی که سجاد پرقناد انجام میده با آهنگساز پیشکسوت آقای سعید شریفیان درباره یکی از آثار ایشان به نام ارمیا.
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه نیستان. سجاد پرقناد هستم، کارشناس موسیقی. در خدمت جناب دکتر محمد سعید شریفیان هستیم، آهنگساز نامدار و استاد با سابقه موسیقی کلاسیک ایران. آقای دکتر شریفیان سلام عرض میکنم.
سلام آقای پرقناد. قبل از اینکه من به صحبت‌ها و سوالات شما در خصوص ارمیا بپردازم، دلم میخواست نکته‌ای هستش که اینجا بگم و اون اینه که حقیقتاً به نظر من شما آقای پرقناد در اینکه به جد و موسیقی های هنری جدی و به نوعی سادم و علمی تر کوشا هستید همه گونه و از طرف دیگه شجاعانه به تنهایی یک تاز واقعا مقابله می کنید، مقابله علمی و هنری با موسیقی های شبه هنری و به اصطلاح انواعیت آنها با اونها بحث می کنید و صحبت میکنید و غیره. این خیلی اهمیت داره و من میخوام ازتون تشکر کنم و در ابعاد خودم واقعا ازتون قدردانی داشته باشم.
ممنون استاد از لطف شما. شرمنده میفرمایید، انجام وظیفه میکنیم. آقای دکتر میخواستم اگر ممکنه در مورد ارمیا صحبت کنین، اثری از شما که پیشتر با ارکستر سمفونیک تهران به روی صحنه رفت، لطفاً در مورد این اثر و اینکه ماجرای ساختش چی بود صحبت بفرمایید.
در خصوص ارمیا من از اول شکلی این بگم که به هر حال جا داره که این نکات مطرح بشه فکر میکنم و اون اینه که چند سال پیش بود که از طریق آقای پیروز ارجمند که مدیر واحد موسیقی بودند در وزارت ارشاد صحبتی با من شد که آقایی هستند به نام آقای کریمی که عمدن یک روحانی هستند بودند و ایشون نمیدونم از طرف مدیر ارشاد آذربایجان غربی بودند یا از طرف استانداری اومده بودند تهران و در تحقیق و تفحص بودند برای انجام یک کار سمفونیک. برای من خیلی جالب بود وقتی من ایشون رو ملاقات کردم، آشنا شدم با ایشون، دیدم ایشون خیلی با جد واقعا به دنبال این هستند که یک آهنگسازی باشن که یک اثر سمفونیکی اجرا بکنن به شرطی که دغدغه اون منطقه رو داشته باشم. و برای من خیلی جالب بود که یک روحانی با این دقت و ظرافت به دنبال یک کاری هستش که در حد صداقت و بهترین فرمی که میتوان انجام بگیره. در لابلای صحبتهای ما و ایشون هم چون یه تحقیقاتی کرده بودند، صحبتهایی هم که من داشتم متوجه شدن که خب من در سالهای 70 دهه 70 که بچه های من بعد کوچیک بودن و ما ایران گردی های بسیار زیادی می کردیم، در چند دوره در چند تا تابستون ما دریاچه ارومیه رفته بودیم و ما تعلق خاطر به اونجا داشتم و خیلی خاطر انگیز بود واقعا سفرهای ما به اونجا و خیلی اون منطقه رو من دوست دارم، به خصوص اون دریاچه و تمام اون باغهای نزدیکش و بسیار جای زیبایی است و ایشون خیلی خوشحال بودن از این قضیه و این کار شروع شد. البته چیزهایی که واقعا در مسائل آدم میبینه اینه که و کسانی که با من کار کردند در سیستم های دولتی آشنا هستند که من از یک طرف کاری که دلبستگی و اعتقاد بهش دارم فقط انجام میدم و تا به حال خیلی از کارهایی که صحبتش با من شده واقعا انجام ندادم چون اعتقادی بهشون نداشتم. و نکته دوم اینه آزادی عملی که در کار داشته باشم، که همه دوستان میتونن که به هر حال من اون چیزی که به نظرم درست میاد و فکرم درست میاد انجام میدم و خیلی دنبال این نیستم که واقعا سلیقه عام چگونه هستش یا چه چیزهای مورد قبول هست و نیست، اونها رو من خیلی درشون دخالتی ندارم.
آقای دکتر شریفیان، میدونیم که بعد از جنگ جهانی اول بعضی از کشورهای قدرتمند جهان از جمله انگلیس سعی کردن تقسیمات مرزی کشورهایی که از اقوام مختلف تشکیل شده بودن رو به صورت تقسیمهای قومی در بیارن، مثلا کشورهای کرد زبان، ترک زبان و غیره. خوشبختانه این برنامه در ایران اتفاق نیفتاد و امروز اقوام مختلف در کنار هم در این کشور زندگی میکنن و در طول تاریخ هم نقش مهمی در توسعه فرهنگی و سیاسی ایران داشتن. تا جایی که بنده از آرای شما اطلاع دارم، جناب‌عالی همیشه تاکید زیادی روی یکپارچگی اقوام ایران داشتید. میخواستم بپرسم که آیا در ساخت ارمیا هم این گفتمان و این عقیده مد نظر شما بوده یا نه؟
خب مهمترین بحثی که در پویم سمپونی که ارمیا برای من مطرح بود از نظر فکری کار، خب یکی بحث خود بحث دریاچه ارومیه بود که خب در شرط بسیار بسیار بدی بود در اون دوره که اخیراً ظاهراً خیلی بهتر شده که باعث خوشحالیه. و بعد نکته دیگری که وجود داره که اقوام مختلف در دوروبر این دریاچه در طول قرن‌های مختلف همزیستی‌های بسیار مسالمت‌آمیزی داشتن. حالا گذشته از این که ما اسطوره‌های، وقتی من تحقیقات می‌کردم می‌دیدم که اسطوره‌های بسیار زیادی به در ارتباط با دریاچه ارومیه وجود داشته و از اون طرف خب اعظم این اقوام از کرد و ترک، آسوری و ارمنی هستند که اونجا همزیستی بسیار بسیار مسالمت آمیزی با خودشون انجام میدادن. من در تحقیقات میدانی که اونجا کردم، که چندین بار سفر کردم، در یک دو تا سفرام که در مهاباد بود و در خود ارومیه بود، تعدادی از موزیسین های محلی رو ما جمع کردیم، اونجا اومدن محبت داشتن، همه اومدن 10-20 نفر و اجراها داشتن با سازهای محلشون، همخوانی داشتن، هم نوازی داشتن و من اینا رو یه مقدار ضبط کردم، صحبت کردم باشون، روزای خوشی رو ما به اتفاق گذروندیم اونجا. نکته بسیار مهم این بود که خب میدونید من به هر حال راجع موسیقی محلی، حالا نه فقط مال ایران، مال همه جای دنیا رو خیلی علاقه مند هم هستن بهش و به نظر من خیلی موسیقی زنده و پویاییست واقعا و خیلی گویاست از خیلی نظرات. بحث دیگری سوای بحث دریاچه ارومیه و این دلتنگی که آدم با اون وضعیت اون دریاچه داشتم در اون زمان، سوای اون بحثی بود که مطرح میشه در خصوص نگاهی به صورت ملی بودن یک جامعه یا یک کشور. به هر حال ما شرایطی داریم که این شرایط ما در ایران اقوام مختلف داریم که فرهنگ کاملا متفاوت، زبان متفاوت و بنابراین موسیقی متفاوت دارن و خب یکی از بحث‌هایی که میتونه مطرح بشه اینه که به سمت و سوی یک ملی‌گرایی سالم رفتن یکی از مباحث مهمش اینه که واقعا این اقوام در هر جایی که هستن با تکیه و نگه داشتن رنگ و لعاب و زبان و فرهنگ خودشون در یک احترام متقابل در کشور باشن و امکانات مساوی داشته باشن و آشنایی که همه با هم پیدا میکنن و همزیستی هایی که در زیر یک پرچم با هم هستن، این به نظر من از اتفاقات خوبیه که میتونه انشالله روزی کامل بیفته. بنابراین ایده این کار از این نظر برای من خیلی اهمیت داشت که چطور میتوان با محوریت دریاچه ارومیه بتوان به همزیستی و وحدت اقوام مختلفی که بسیار متفاوت هستند به این پرداخت. چطور میتوان کاری انجام داد که این همه این اقوام و این فرهنگاشون از طرف موسیقی داشت و با محوریتی که پیرامون دریاچه قرار گرفتند. در این کار پیچیده دغدغه اصلی من و سختی اصلی کار من در این بود که چطور میتوان یک بافتی رو در سیستم موسیقی سمفونیک به وجود آورد که انواع و اقسام موسیقی های مختلف از سمبل این فرهنگ رو در اون داشت، به علاوه سازهای محلی. خود این نکات بسیار سختی بود. سختی این کار یکی از مهمترینش برای شخص خود من این بود که چطور میتوان یک بافت صوتی یا یه تمبر صوتی یک ساز محلی رو در یک فضای ارکستر سمفونیک جا داد به صورتی که در این حالی که خب رنگ‌آمیزی خودش داره واقعا غریبه نباشه، جزوی از اون باشه. خب خود این بحثیست که خب تأکید میکنه به نوعی هم خودآگاه هم ناخودآگاه تأکید میکنه نوع تماتیک دیولوپمان هایی که انجام میدید، نوع کارهایی انجام میدید و تشدید میکنه به هر حال محدودیت این سازها تشدید میکنه بحثی رو که شاید یک مقدار مراکز تونال رو بیشتر در نظر بگیرید به خاطر که این سازها محدودیت های کروماتیک بسیار زیادی دارند و نظر توانمندی خاصی دارن و نه مثل سازهای کلاسیک که خب خیلی کارها میشه باشون کرد. به هر حال خود اینا همشون تاثیرگذار بودن و شاید بزرگترین سختی کار من در این بود که این تمرها چگونه در کنار هم قرار میگیرن و چگونه غریبه نباشند در یک جایی که فضای بسیار متفاوتی در سازهای ارکسترال وجود داره. نکته دیگه ای که اینجا وجود داشت خود تضادی است که بین این فرهنگ ها و این موسیقی ها هست. موسیقی کردی و موسیقی ترکی خیلی با هم متفاوتند. اینها با موسیقی ارمنی بسیار متفاوته. موسیقی آسوری که خیلی کم ازش مونده واقعا به اصطلاح باقی مونده ازش، خود اونها خیلی متفاوتن. پس چطور میشه یک وحدت در یک کار موسیقی داشت به طوری که همه اینها باشن و در کلیت این کار اینا دست به دست هم در کنار هم همدیگر رو تکمیل بکنن و به یک کار سمفونیک متحد و با وحدتی برسن؟ این از کارهای دغدغه ها و سختی این کار برای من بود. ارمیا در 4 قسمت یا موومان نوشته شده. موومان اول واقعا شروعش به گونه ای که تمی در اون وجود داره که این تم هی تکرار میشه، بعد از اپیزودهای خاص تکرار میشه و کلن فرمی شبیه به فرم روندو رو به خودش گرفته. تم اصلی که تکرار میشه به نوعی سمبل امواج ظریفی هستش که در یک دریاچه و نه دریا، در یک دریاچه مثل ارومیه این امواج ظریف وجود دارن. این به اوجی میرسه و بعد میبینیم تمی ارمنی میادش و یک تکنوازی روی دودوک هستش که انجام میگیره. بعد از اون که برگشت میکنه بعد میره یک تم ترکی به خودش میگیره و بعد که در وسط اون یک تم تبدیل به یک تم کردی میشه و برگشت میکنه و به این گونه حرکت داره. موومان دوم تماماً به جز یک قسمت وسطی که یک فضای کردی داره بر اساس یک تمی است من ساختم بر اساس موسیقی قدیم آسوری. موومان سوم آزاد هستش که همه اینها هستن به نوعی این وسط ها بر حال به سمت و سوی موسیقی دستگاهی حالا ماهور هم شنیده میشه و غیره و اتفاقاتی که اونجا میفته. و موومان چهارم که خب انواع و اقسام تمام این تمهای مختلف به کار گرفته میشن و به جایی که میرسه که یک فضای بسیار تبدیل شده از یک تمیز، از یک تم ترکیز که تبدیل میشه به یک فضای خیلی به نوعی رومانتیک نوستالژیک واقعا به اوجی میرسه، که این واقعا اون نوستالژی و دلتنگی نسبت به این دریاچه مظلوم رو آدم احساس میکنه و بعد با یک شکوهی تموم میشه. یکی از فکرهایی که من اینجا داشتم که در اجرای اون هم تا حدی شد که این گروپ به کار ببرم، که پشت ارکستر تصویرهایی بود که من دوست داشتم فیلمی باشه از این داستان که چگونه دوربین در شروع این موسیقی از زیر آب در بیاد و در آخر این کار در اوج بره و واقعا از بالا دریاچه رو رد کنه بره و وسطش خیلی اتفاقهای دیگه بیفته، از بناهای تاریخی، روستاهای خاص آذربایجان غربی و خیلی بحث تصویری که خیلی خوب میتونست و میتونه تشدید کنه این بحث ارمیا.
جناب دکتر شریفیان، ضبط ارمیا و اجرای صحنه‌اش مربوط به زمانی هست که تازه آقای رهبری از ایران رفته بودن و ارکستر سمفونیک تهران رو ترک کرده بودن. ظاهرا وقتی که ارکستر سمفونیک برای اجرای ارمیا جمع شد، یک سیستماتیک جدیدی در کارهای اداریشون شکل گرفته بود که اون هم متاسفانه ادامه پیدا نکرد و با ورود آقای شهداد روحانی دوباره سیستم کاری ارکستر سمفونیک عوض شد. لطفاً در مورد این مقطع زمانی توضیح بدید که چه اتفاقایی افتاد در ارکستر سمفونیک و قرار بود چه چیزهایی پیش بیاد، چه برنامه‌هایی داشت ارکستر سمفونیک.
اجرای این کار زمانی اتفاق افتاد که همون جوری که شما سوال کرده بودید، درست بعد از رفتن آقای رهبری بود و چون زمان ایشون این کار من مشغول نوشتنش بودم و فکر میکنم یکی دو ماه بعد از اینکه ایشون رفتش این کار آماده اجرا بود و با تفاوتی که با بنیاد رودکی بود اون موقع، ارکستر سمفونیک این کار انجام داد. ولی خب چون معمولاً این تیپ کارهای من کارهای سختی هستن برای انجام و همیشه هم زمان حاکمه، بنابراین من تصمیم گرفته بودم که من خودم بپردازم و کار کنم با موزیسین های اینا رو پیدا بکنم و موزیسین های محلی اینا تک تک کار کنم، با هم کار کنن و به هر حال اینا چون فضای ارکستر سمفونیک رو نمیشناسن، با اینا طوری کار بشه که بتوانن در چارچوب ارکستر سمفونیک به نحو احسن کار بکنن. از این رو گفتم چون همزمان میشه و من شاید دو کار رو نتونم همزمان انجام بدم، از دوستم آقای الیف دعوت کرده بودم وقتی می نوشتم این کار رو که از بلغارستان که ایشون بیان و بستا رهبری بکنن، ارکستر رو تمرین کنن در زمانی که من دارم رو سازهای محلی کار میکنم که در نهایت اینا رو همه رو با هم بذاریم. خب اتفاقی که افتاد طبق معمول نامنظمی اینجا و باعث شد که خب بنیاد رودکی مدیریت عوض شده بود و نتوانستن در زمان مقرر ویزایی برایشون بگیرن، بنابراین شرایطی بود که ارکستر نشسته آماده است و رهبری نیست که کاری انجام بده، بنابراین من خودم مجبور شدم رفتم به اندازه یک هفته روی ارکستر کار کردم و رهبری کردم این کار رو و هفته دوم که دو سه روز مونده بود به اجرا، بالاخره توانستیم آقای الیف رو، چون تعهد فکری و اخلاقی هم بهشون داده بودم، درست بود که ایشون پیگیری کنم و ایشون بیاد بالاخره این کار انجام بده، با وجود اینکه کار تقریبا قبل از ایشون تقریبا آماده بود. به هر حال ایشون اومدن و فکر میکنم دو الی سه تا تمرین هم ایشون داشتن با ارکستر رو ساز محلی همه با هم دیگه که آماده شده بودن و در نهایت ما این رو اجرا کردیم. خب البته این رو من باید بگم که در اون زمان خیلی بحث ها وجود داشت با ارتباطاتی که خب خود مجموعه در مدیریت آذربایجان غربی گفته بودن با ارتباط خود نزدیکی با عراق، ترکیه و آذربایجان دارن، حتما این کار رو اونجا خواهند برد، زب خواهد شد، جای مختلف خواهد داشت و غیره. ولی خب به هر حال با تغییرات مدیریت که انجام گرفت و بعد آقای کریمی هم بازنشست شدن و شرایطی که پیش اومد دیگه این کار فقط همون اجرای زنده تالار رودکی رو، تالار وحدت رو ما داریم اجرای زنده و پیگیری بعدیش نشد.
به عنوان آخرین سوال میخواستم ازتون بپرسم که چه پیشبینی میکنید برای آینده ارکستر سمفونیک تهران؟ آیا روند رو به شکلی میبینید که در آینده نزدیک این ارکستر سمفونیک دارای یک مانیفست و اساسنامه‌ای بشه، حالا چه ارکستر سمفونیک تهران چه ارکستر ملی، و روی یک قاعده و قانون مشخص و شفافی حرکت بکنه؟
خب به طور خلاصه با تجربیات چند دههی که من نزدیک این آمن داشتم، خیلی خلاصه بایدم این رو بگم، یا این نتیجه گیری که من سالاز بهش رسیدم و اون اینه که شما یک ارکستر سمفونیک یا چند تا یا ارکستر ملی یا شرایط موسیقی ارکسترال رو زمانی در ایران میبینید که این پیشرفت داره، زمانی که در سایر امور ما سرانجامی داشته باشیم. مشکل بزرگ این بوده و هست و خب به نظر میرسه که همین روند ادامه داره فعلا امروز، که شما تعریف مشخصی واقعا ندارید، هدفمند نیست، هیچ کس نیومده بگه ما واقعا الان این ارکستر رو ما میخوایم جوری باشه که مثلا برای مثال 2 سال دیگه در این سطح باشه یا 5 سال دیگه این گونه باشه یا حتی سال دیگه این بتونه این کارها رو در این سطح انجام بده، هدفمند فکر نمیشه. بنابراین اگر شما تعریف داشته باشید و هدفمند فکری داشته باشید را که به کجا به کجا میخواید برید و چیکارون، خب میتونه ابزارش پیدا بشه و انواع اقسام کارها میتونه پیگیری بشه و انجام بگیره، چه کاری بعد از چه کاری و چه فعالیت‌هایی چه اتفاقایی و غیره. از طرف دیگه مدیریت‌های ناپایدار ما داریم، تا یک مدیری میاد تازه بفهمه شخصی که مثلا با سلیقه خود با مشاوره که کارهایی میشه کرد، بعد میبینید که چند روز بعد عوض میشه، یکی دیگه میاد دوباره از صفر همه چی شروع میشه.
آقای دکتر شریفیان خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو به برنامه ما دادید و از همینجا از شما خداحافظی میکنم.
گفتگوی سجاد پورقناد رو شنیدیم با آقای سعید شریفیان، آهنگساز پیشکسوت، درباره اثر ایشان به نام ارمیا. امیدوارم این بخش مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بدین ترتیب پایان برنامه امشب نیستان میرسیم. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. برای همه شما آرزوی سربلندی و تندرستی دارم و به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی می کنم. شب خوش و خدا نگهدار.